و خدا بشارت داده که جهان را پر از لطافت و مهر تو کند و این نوید در آسمان ها و زمین تنین انداز خواهد شد.
بقیت الله خیر لکم این کنتم مؤمنین.
بشارت
و نورید انم على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم
بسم الله الرحمن الرحیم. از میان اشک‌ها خندیده می آید کسی، خواب بیداری ما را دیده می آید کسی، با ترنم با ترانه با سروش سبز آب از گلوی بیشه خشکیده می آید کسی. سلام بر مهدی، وعده حتمی خدا برای راستی و عدالت و راهنمای خدا پرستی و عبادت.
ما پنهان امام منتظران، باد بر تو سلام منتظران. ما پنهان امام منتظران، باد بر تو سلام منتظران.
سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، با برنامه بشارت در خدمت شما ایم تا ضمن معرفی دانشنامه امام مهدی جل الله تعالی فرجه شریف با مفاهیم کلی امامت و انتظار در مکتب تشیع بیشتر آشنا بشیم. دانشنامه امام مهدی علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ، اثر محققان پژوهشگری علوم و معارف حدیث مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث که سال گذشته منتشر شد. این مجموعه گرانسنگ در 14 بخش موضوعات مهم و اساسی درباره شناخت امام زمان علیه السلام را مطرح می‌کند و در هر بخش فصل‌های متعددی تدوین شده.
نام تو رخصت شکفتن ما، کو سپید از تو نام منتظران. نام تو رخصت شکفتن ما، کو سپید از تو نام منتظران.
چند هفته ایه که در برنامه بشارت درباره علائم ظهور صحبت میکنیم. محققان حوزه مهدویت معتقدن که برخی از نشانه هایی که در روایات ذکر شده حتمی و برخی غیر حتمی هن. اما آیا علامت های ظهور که در روایات به اونها اشاره شده نشانه های نمادین هستن یا علائم واقعی؟ عده‌ای به علت اینکه برخی نشانه های ظهور رو نمیشه درک کرد و فهمید، اونها رو به عنوان نشانه نمادین یا رمزی تعبیر کردن. مرحوم سید محمد صدر از احتمال رمزی بودن دجال، سفیانی و یعجوج و مأجوج سخن گفته و دجال رو نماد انحراف عمومی، سفیانی رو نماد انحراف در داخل مسلمانان و یعجوج و مأجوج رو نمادهایی از تمدن مادی می دونه. از طرف دیگه در تاریخ تشیع، ظلم‌ها و ستم‌ها باعث شده که شیعیان همواره با امید ظهور و فرج زندگی کنند. در هر برهه‌ای که بارقه امیدی برای شیعیان دیده شده، به این امید که وقت گشایش حقیقی در زندگیشون فرا رسیده، به یاد امام مهدی علیه السلام و ظهور اون حضرت افتادن و اتفاقات اون دوره رو با علائم ظهور تطبیق دادن. در برنامه این هفته بشارت، حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی از محققان دانشنامه امام مهدی علیه السلام درباره تطبیق وقایع مختلف با علائم ظهور صحبت می‌کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. نکته‌ای که در این جلسه می‌خوایم بهش بپردازیم و نیاز به دقت بیشتر شنوندگان عزیز رو داره، بحث تطبیق علائم ظهور هست. در طول تاریخ تشیع، نظام سیاسی حاکم دشواری‌ها و سختی‌هایی رو به جامعه شیعه اعمال می‌کرده و شیعیان در تنگی و شدت بسیار بودند. این باعث شده بود که شیعیان با این عقیده به انتظار فرج و گشایش بزرگ بشن، فرهنگشون فرهنگ انتظار فرج باشه، با این امید زندگی بکنن که در آینده روزی میرسه که از این خفقان نجات پیدا بکنن. طبیعتاً در هر دوره، حتی دوره کوتاهی که بارقه امیدی برای شیعیان پیدا میشد و آنها میدیدن اون رو، به این امید که وقت گشایش حقیقی در زندگیشون رخ داده و چون در فرهنگ اونها هم بود که به یاد امام مهدی باشند، ظهور امام مهدی علیه السلام رو نزدیک میدیدن. البته روحیات افراد هم در این میان دخالت داشت، یعنی برخی از افراد به شدت دنبال تطبیق علائم ظهور بودند و روحیه‌شون با این انتظار آمیخته بود. وضعیت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی هم زمینه رو برای این تطبیق‌ها فراهم می‌کرد، به ویژه در دوره‌هایی که دولتی روی کار آمده که در اون دولت در منطقه مثلا شیعیان از آزادی، از گشایش و از راحتی و رفاه برخوردار بودند. مثلا در دوره صفویه ما این رویکرد رو فراوان می‌بینیم، به جهت اینکه اولین دولت مقتدر شیعی بود که پدید آمده بود و از زیر یوغ دولت‌های جائری که به مذهب شیعه با دیده طعن نگاه می‌کردند خودش رو بیرون کشیده بود و خودش در مقابل اونها مدعی بود. حتی در این میان ما می‌بینیم عالمانی هم، عالمان بزرگ هم این تطبیق علائم ظهور رو می‌کردند. یا مثلا در دوره حمله هولاکو و نابودی مغول، در اون دوره هم ما می‌بینیم دقیقاً همین مسئله رخ میده، مخصوصاً اون دوره به جهت اینکه نظام بنی عباس زائل میشد و در خیلی از روایات زوال بنی عباس یکی از پیش درآمدهای ظهور مطرح شده بود، افراد خیلی منتظر ظهور بودند. خب نظام بنی عباس الان برای اولین بار بعد از حدود مثلا 400 سال آمده و منقرض شده. به همین جهت ما می‌بینیم که برخی از بزرگترین عالمان ما مثل مرحوم سید ابن طاووس که در این دوره، در دوره پس از بنی عباس زندگی می‌کرد، یا مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه که در دوره صفویه زندگی می‌کرد، اینها دولت خودشون رو، یعنی دولت زمان خودشون رو به گونه‌ای می‌بینن که انتظار ظهور رو خیلی زیاد می‌کشن، علائم دیگر رو هم بر این علامت تطبیق می‌کنن. این ویژگی در دوره انقلاب اسلامی هم رخ داده، یعنی مثلا در دوره انقلاب اسلامی در ایران، خب انقلاب باعث شد که کل نظام ستمشاهی از بین بره، برای اولین بار یک نظام سیاسی به رهبری یک فقیه در دنیا رخ بنماید. این تا حالا هیچ سابقه ای نداشت، حتی در دوره صفویه، در دوره آل بویه و حتی در دوره خواجه نصیر هم ما قدرت این گونه نسبت به عالمان شیعه ندیده بودیم. بنابراین ما می‌بینیم در این دوره‌ها تطبیق علائم ظهور خیلی صورت می‌گیره. همچنین است در دوره‌ای که صدام ساقط شد و عراق از زیر یوغ صدام بیرون آمد و رها شد، ما می‌بینیم مدعیان مهدویت یا افرادی که مدعی مهدویت هم نبودند بلکه تطبیق علائم ظهور می‌کردند در این میان فراوان شدند.
خورشید آیه های بلند نگاه تو، آینه روشنایی لبخند ماه تو. خورشید آیه های بلند نگاه تو، آینه روشنایی لبخند ماه تو. رویت گل است ای همه هستی زمین، باقی است آسمان که نشسته به راه تو. باقی است آسمان که نشسته به راه تو. یا ابا صالح مهدی ادرکنی.
دوستان، با برنامه بشارت از رادیو معارف در خدمتتون هستیم. امام مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف می فرمایند: نفع بردن از من در زمان غیبتم مانند نفع بردن از خورشید هنگام پنهان شدنش در پشت ابرهاست و همانا من ایمنی بخش اهل زمین هستم، همچنان که ستارگان ایمنی بخش اهل آسمانند. دوستان، یکی از مهمترین وظایف شیعیان در دوران غیبت شناخت بیشتر امام زمان جلال الله تعالی فرجه شریف و آشنایی با موضوعات مربوط به اون حضرت. مطالعه کتاب‌های معتبر و مفید یکی از راه‌های شناخت بهتر امام زمان علیه السلام. در برنامه بشارت هر هفته یک کتاب مهدوی معرفی می‌کنیم تا انشاءالله انگیزه‌ای باشه برای معرفت بیشتر به امام زمان. حجت الاسلام المسلمین محمد رضا فؤادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از کتاب‌هایی که خیلی زیبا در عرصه مهدویت نوشته شده، اسم این کتاب این است: جلوه‌های مهدوی در کلمات رضوی. آیت الله سید محمد باقر ابتهی این کتاب را تهیه و آقای سید محمد سجادی این کتاب را ترجمه نمودند. این کتاب توسط انتشارات بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود تقدیم شما منتظران شده است. در فصل اول جایگاه امامت از احادیث امام رضا بیان شده. در فصل دوم ضرورت و نیاز ما به امام در جامعه مطرح شده. فصل سوم مستقیما به مهدویت پرداخته شده است. امام رضا علیه السلام درباره نسب امام مهدی چه احادیثی دارند؟ 6 مورد رو ایشان در این کتاب آورده است. در فصل چهارم ولادت امام مهدی، نامها و القاب مقدس حضرت از لسان امام رضا علیه السلام پی گرفته شده است و یک توضیحاتی درباره احادیث امام رضا علیه السلام در این باره آمده است. در فصل پنجم شمایل، اوصاف، فضائل و شباهت‌های امام مهدی به انبیاء گذشته از احادیث امام رضا پی گرفته شده است و این احادیث آمده است. در فصل ششم امام رضا علیه السلام یه بشارت‌های از کتب آسمانی نسبت به امام مهدی بیان فرمودند. احادیثش در این رابطه آمده است. در فصل هفتم امام رضا علیه السلام درباره غیبت امام مهدی و حوادث و فتنه‌هایی که پیش از ظهور حضرت رخ میده چه مطالبی بیان فرمودند. 10 مورد در این باره آمده است. در فصل هشتم احوال شیعیان و مؤمنین در این عصر و زمان آمده است. ما حالمون چجوره؟ احتمال داره دچار چه آفت‌ها و آسیب‌هایی بشیم؟ امام رضا علیه السلام هشدارهایی رو بیان فرمودند. در فصل نهم وظایف ما در این عصر و زمان از لسان مبارک امام رضا علیه السلام بیان شده است. ما اگر به امام رضا علیه السلام عرضه بداریم آقا وظیفه ما منتظران چیست؟ ایشان معرفت، ملتزم بودن به دین، انتظار، عدم تعیین وقت برای زور، صبر و پایداری، اندوه و گریه در غیبت حضرت، دعا برای فرج امام مهدی، رعایت تقیه و ملازم بودن در خانه و خروج نکردن، یعنی عجله نداشتن برای زور امام مهدی، منتها زمین ساز حضرت بودن، اینها در احادیث امام رضا آمده است. در فصل دهم ظهور امام مهدی بیان شده است. امام رضا علیه السلام احادیثی درباره ظهور امام مهدی بیان فرمودند. و در فصل 11 بحث سیره و اخلاق امام مهدی است. آقا امام رضا علیه السلام درباره سیره و سنت و روش و اخلاق امام مهدی در عصر ظهور حدود 15 نکته را بیان فرمودند. و در فصل پایانی این کتاب که بحث رجعت است، امام رضا علیه السلام درباره رجعت نکات بسیار دقیق و زیبایی دارند که در این کتاب آمده است. پس چنانچه ما خواسته باشیم احادیث امام رضا علیه السلام رو درباره وجود نازنین امام مهدی علیه السلام بدانیم، به کتاب جلوه‌های مهدوی در کلمات رضوی مراجعه می‌کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، یا ابن الحسن. حسن یا عبدالحسن.
دوستان، با برنامه بشارت از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. نمادین دونستن نشونه‌های ظهور به راحتی ممکن نیست، چون در این صورت کارکردهای علائم ظهور که در برنامه‌های گذشته دربارش صحبت کردیم لغو میشه. مثلا اگه قرار بود مراد از سفیانی طرز تفکر اموی و ابو سفیان و به معنای مقابله با اسلام باشه، میتونست از اون تعبیرات دیگه‌ای هم بشه. یا دست کم در یکی دو حدیث ردپایی از رمزی بودن و نمادین بودن اون باشه. اگه قرار باشه همه نشانه ها رو نماد یک انحراف یا رفتار اجتماعی بدونیم، راه برای چنین برداشتی در موضوعات دیگه هم باز خواهد شد. اما از طرفی با توجه به نظر محققان این عرصه، تطبیق اتفاقات مختلف بر علائم ظهور مبنای روایی نداره. این تطبیق ها عمدتاً ناشی از وضع زمانه است. بهتر توضیح بیشتر رو در این باره از حجت الاسلام المسلمین سید محمد کاظم طباطبایی بشنوید.
نکته‌ای که در اینجا باید دقت کنید این هست که تطبیقات ناشی از وضعیت زمان است، یعنی اوضاع سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، گشایش ها یا حتی سختی ها، یعنی گاهی اوقات همون سختی ناشی از نظام استبداد باعث میشه که افراد برخی از علائم رو حمل بکنن. گفتیم برخی از علائم هم انقدر کلی هستند که میتوانن برای اینو حمل بشن. مثلا گسترش فساد. خب گسترش فساد، هر کسی به نسبت 50 سال قبل، 100 سال قبل که نگاه میکرد میدید که فساد خیلی بیشتر شده. مثلا ما در دوره مشروطه این وضعیت رو میبینیم. تا قبل از مشروطه یک نظام سنتی بر کشور ما حاکم بود و افراد هم کشور خودشون رو ملاک قرار میدن. بعد از دوره مشروطه نگاه میکردن میدیدن که فساد زیاد شده. در دوره رضاخان دوباره همین بحث رخ داده، یعنی گسترش فساد باعث شده که افراد بگن که الان زمان ظهور نزدیک شده. در دوره محمد رضا پهلوی باز هم این وضع تشدید شد، یعنی اون علامتی که به عنوان فراوانی فساد مطرح شده بود، اینها در دوره‌های متفاوت ما می‌بینیم تطبیق‌های متعددی نسبت به او صورت می‌گیره. اما دلیل علمی بر این تطبیقات نیست، یعنی هیچ کسی نمی‌تواند یک استدلال علمی ارائه کنه که واقعاً و 100% این وضعیتی که الان رخ داده علامت ظهور امام مهدی علیه السلام در این دوره است. این نکته رو دقت کنید، در طول تاریخ شیعه اگر استقصا کنیم بیش از صدها تطبیق و حتی اگر ادعا کنیم هزاران تطبیق هم ادعای گزافی نیست، هزاران تطبیق صورت گرفته و امام زمان علیه السلام هم قیام نکردند. حتی برخی از این تطبیقات گفتیم از ناحیه عالمان بسیار بزرگ صورت گرفته که ماها اصلا قابل قیاس با اون بزرگواران نیستیم، یا افرادی که الان تطبیقات رو انجام میدن با قابل قیاس نیستن، ولی ما میبینیم تطبیقات اینها هم خطا بوده، چون ما صدها و هزاران تطبیق رو میبینیم و خطا بودن اون تطبیق ها رو هم باور داریم. نسبت به تطبیق های فعلی هم طبعا باید موضع منفی داشته باشیم. درسته ما امید داریم که انشاءالله روزگار حضرت مهدی سلام الله علیه رو درک بکنیم و در اون گشایش و معرفتی که در دوره حضرت هست سهیم باشیم، ولی تطبیقات رو به طور کلی مردود میدونیم. همون بحثی در بحث توقیت هم به اون اشاره کردیم و توقیت رو به طور کلی رد کردیم. نکته دیگر، مشکل دیگری که در اینجا وجود دارد این است که این تطبیقات زیاد شاید موجب تزلزل در عقاید هم بشه. یعنی اگر افرادی که از تعبد و تدین تام برخوردار نیستن یا اون درجات بالا رو ندارن، میبینن در هر دوره‌ای کسی آمده و ادعای تطبیق یک علامت با نزدیکی زمان ظهور حضرت رو داره و بعد از مدتی خلاف این ثابت میشه. گفتیم همونطوری که صدها مورد این گونه رخ داده، افراد بعد از یک بار، دو بار، سه بار شنیدن ممکنه نسبت به متون نقلی، نسبت به اعتقادات نسبت به معارف دین بدگمان بشن و اونها رو مطابق با واقع نپندارن. الان در روزگار خودمون دیدید که مثلا در زمانی که ملک عبدالله پادشاه پیشین سعودی در بستر مرگ بود، خیلی از افراد در داخل کشور این رو به عنوان علامت ظهور مطرح می‌کردن و حتی سیدی تشکیل دادن، سیدی درست کرده بودن راجع به اینکه ظهور نزدیکن. یا همین در دوره الان فعلی خودمون که سوریه درگیره، چون درگیر جنگ هست، چون در خیلی از علائم بحث سوریه و شام و منطقه شامات در علائم مطرح شده، این رو خیلی از افراد به عنوان علامت ظهور مطرح میکردن. همین نکته یا موارد دیگری که میتوان به اون اشاره کرد.
ای دل و جان عاشقان شیفته جمال تو، ای دل و جان عاشقان شیفته جمال تو، هوش و روان بی دلان سوخته جلال تو، هوش و روان بی دلان سوخته جلال تو،
سوخته جلال تو.
همچنان با برنامه بشارت از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. نمادین دونستن علائم ظهور اشکالات دیگه‌ای هم داره، از جمله اون که حمل نشانه‌ها به معنای رمزی خلاف ظاهر احادیث و ذهنیت عرفی مخاطبان روایت. مثلا تعبیر یأجوج و مأجوج در قرآن هم به کار رفته و مراد معنای ظاهری اونه. پس حمل بسیاری از نشانه‌های ظهور به معنای نمادین بودن ممکن نیست و اگه اینطور باشه هر کسی طبق سلیقه خودش علائم رو تفسیر و توجیه میکنه و به طور کلی مفهوم علامت با نمادین بودن سازگاری نداره. اما تطبیق علائم ظهور هم اشکالات خاصی داره که حجت الاسلام المسلمین سید محمد کاظم طباطبایی کارشناس حوزه مهدویت به اونها اشاره میکنه.
در باب تطبیق علائم ظهور نکاتی رو که ذکر کردیم به این نکته هم دقت کنید. مثلا جلوگیری از زیارت خانه کعبه در طول تاریخ ده ها مورد رخ داده، یعنی امسال برای اولین بار این اتفاق نیفتاده. پس چه دلیلی داره که ما بیایم و این رو به عنوان علامت ظهور مطرح کنیم و به خلق الله بخوایم بقبولانیم که ظهور نزدیک است؟ البته فرد باید همیشه آماده ظهور باشد، ولی اینها رو نمیشه به عنوان علامت مطرح کرد. همچنان که در مورد انتشار علوم اهل بیت از قم این گونه است، قم اقلن تا دوره حاضر دو سه دوره رشد و رونق حدیثی داشته، یکی در دوره صادقین علیهم السلام، یکی در دوره حدود سالهای 250 تا 350، در دوره میانی هم یه مقداری بوده، ولی دوره اخیرش که دیگه شده مرکز علمی شیعه. اما اینها در این دوره‌های پیشین اتفاق ممکنه 10 بار دیگه در طول تاریخ همین اتفاق بیفته و قم به عنوان مرکز ظهور علوم اهل بیت در همه زمان‌ها بتونه خودش رو نشون بده. اشتباه اصلی در تطبیق‌ها اینه که با دیدن یک واقعه خارجی بدون توجه به دیگر علائم معمولا سعی میکنن اون رو علامت ظهور بشمارن و بگویند که ظهور نزدیکه، یا اینکه علائم حتمی رو درش دقت نمیکنن. ما در جلسات گذشته گفتیم یه سری علائم داریم، علائم حتمی هستن، یه سری علائمی داریم که به عنوان علامت حتمی مطرح نشدن. بنابراین جمع شدن اون علائم حتمی با همدیگه هستن که باعث میشه انسان به ظهور حضرت اطمینان پیدا بکنه. مثلا گروه های از شیعیان با امید به گشایش و فرج اینها اومدن تطبیق کردن علائم ظهور رو. در بین فرقه های غیر 12 امامی مثلا اسماعیلیه بسیاری از موارد تطبیق علائم ظهور کردند و مهدی خودشون رو به عنوان امام مهدی علیه السلام مطرح کردن. این رو در جلسه گذشته هم اشاره کردیم. قاضی نعمان مغربی یکی از این کارهاست که الان هنوز کارش یا نوشتش در میان متون حدیثی و تاریخ شیعه وجود داره، یا مثلا در ارتباط با شهید صدر که به شهادت رسید، برخی از شاگردان ایشون به خاطر علاقه‌ای که به ایشون داشتن آمدن گفتن که مراد از نفس زکیه شهید آیت الله سید محمد باقر صدر هست. خب اینم در واقع هم عین این سخن رو زیدی هم در ارتباط با محمد بن عبدالله از نوادگان امام حسن علیه السلام مطرح کردند. یا بحث خروج قومی از مشرق که در روایات آمده و قومی که مقدم ساز ظهور هستن، ما میبینیم در سخنان خیلی از بزرگان هم شده بر انقلاب اسلامی، بر این هم هیچ دلیلی نیست. حتی اگر دقت کرده باشید برخی از بزرگانی که مطمئنن انسانهای عالم و دانشمندی بودند، آرزوهای خودشون رو با تطبیق به علام ظهور میومدن مطرح میکردن. الان همین اتفاق رخ میده. یا در حمله‌ای که آمریکا به افغانستان داشت، برخی از افراد که افراد واقعا صاف و خالصی بودند، اینها این رو به عنوان اون ظهور قومی از مشرق مطرح میکردن و اون رو زمینه ساز ظهور میدانستن. در حمله به عراق هم دقیقا این اتفاق رخ داد. به همین جهت ما میبینیم که در عراق بعد از دوره صدام به شدت مدعیان مهدویت و نیابت امام مهدی علیه السلام زیاد شدن. یعنی شاید در طول 10 سال اول بعد از سقوط صدام ما بیش از 20 نفر مدعی مهدویت یا نیابت داشتیم که برخی از اونها الان هم وجود دارن، مثل احمد الحسن در بصره که مدعی نیابت امام مهدی و مدعی امام 13 بودنه و متاسفانه طرفدار هم داره. یعنی در مناطق مثل بصره یا جنوب عراق این افراد از پایگاه برخوردارند. به نظر می رسد چون هیچ دلیل علمی بر تطبیقات وجود ندارد و کل تطبیقاتی که در دوره‌های پیشین صورت گرفته باطل بودنش معلوم شده، به اندازه 1% هم بر این تطبیقاتی که افراد عادی و افراد معمولی و حتی برخی از عالمان تطبیقاتی انجام میدن اطمینانی به هیچ کدوم از اینها نیست.
مولا 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 گل زهرا
گل زهرا
مولا 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 گل زهرا.
ای فرزند یاسین و زاریات، ای فرزند تور و عادیات، ای کاش میدانستم خانه در کجا قرار، بلکه می دانستم کدام زمین تو را برداشته یا چه خاکی، آیا در کوه رزوایی یا در غیر آن. بر من سخت است که مردم را می بینم ولی تو دیده نمی شوی و از تو صدای محسوسی و راز و نیازی نمی شنوم. بر من سخت است که تو را بدون من گرفتاری فرا گیرد و از من به تو فریاد و شکایتی نرسد. به جانم سوگند تو پنهان شده ای هستی که از میان ما بیرون نیستی. به جانم سوگند تو دوری هستی که از ما دور نیست. به جانم سوگند تو آرزوی هر مشتاقی که آرزو کند، از مردان و زنان مؤمن که تو را یاد کنند و از فراقت ناله کنند. به جانم سوگند تو قرین عزتی که کسی بر او برتری نگیرد.
دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز بشارت رسیدیم. با آرزوی تعجیل در فرج آقا و مولایمان حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا همه شما عزیزان رو به خدای مهدی می سپاریم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. التماس دعا.
اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج.